الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم پنجمین هماندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی رو با موضوع میان رشته‌ای و کاربردی سازی، مطالعه موردی صلح و مدارا. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم خدمت یکایک استادان بزرگوار، سروران ارجمند و حضار گرامی که قدم رنجه فرمودند و محفل ما رو به حضور خودشون مزین فرمودند. قصد داریم که در زمان صرفه‌جویی بکنیم و زودتر برنامه ها آغاز بشه. در همین ابتدا دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر فروغ پارسا، ریاست محترم پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر محترم علمی هماندیشی که با سخنان خودشون به ما افتخار بدن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السمیع العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با درود و سلام بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون سخن خودم رو آغاز میکنم. بنده هم عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت استادان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن در این محفل قرآنی شرکت کردن. همینطور که مستحضرید تقریبا پنجمین سال هست که ما هماندیشی رو با عنوان جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی شروع کردیم و شاید بشه گفت امسال به این نتیجه رسیدیم که عنوان این هماندیشی رو بذاریم جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی. نقطه عزیمت ما این ایده رهبران انقلاب بود که تلاش داشتن که علوم انسانی رو به سمت اسلامی شدن به اصطلاح سوق بدن و ما هم به عنوان کسانی که در حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات دینی کارهای آموزشی و پژوهشی می‌کردیم بر خود وظیفه دونستیم، بر خودمون مأموریت دونستیم که این ایده رو متبلور کنیم و راهکارهایی برای اقدام و انجام اون پیدا کنیم. در خلال هماندیشی های گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که تعامل علوم دینی، علوم اسلامی و شاید بشه گفت به همون مطالعات قرآنی ما با علوم انسانی میتونه در شکل یک تعامل میان رشته‌ای تعریف بشه. به همین دلیل ما هماندیشی های گذشته رو تلاش کردیم که نوع مطالعات میان رشته‌ای و شیوه واقعی مطالعات میان رشته‌ای رو تبیین بکنیم. در دومین هماندیشی ما مبانی معرفت شناسی مطالعات میان رشته‌ای رو راجبش بحث کردیم و از استادان علوم انسانی درخواست کردیم که با ما همراه باشند. در سومین هماندیشی مبانی روش شناسی مطالعات میان رشته‌ای و در چهارمین مبانی اصطلاح شناسی مطالعات میان رشته‌ای مطرح شد. در واقع اون چیزی که در عصر حاضر در دنیای امروز مطالعات میان رشته‌ای رو تعریف می‌کنه همون مسائل پیچیده‌ای هستش که دنیای امروز باهاش مواجهه. در واقع در عصر حاضر مشکلات و مسائل به قدری پیچیده هست که یک دانش، یک حوزه دانشی به تنهایی نمیتونه از عهده حل اون مسائل بیاد و در همه دنیا به این شکل پیش میرن که تلاش میکنن که مسائل اجتماعی، مسائل انسانی رو با کمک چند دانش، چند حوزه دانشی حل بکنن. در واقع مطالعه میان رشته ای تلفیق چند دانش، چند روش علمی هست که به کمک هم به حل مسئله و حل مسائل پیچیده میپردازن. اون چیزی که حاصل میشه از مطالعه میان رشته ای در واقع نه این است و نه آن. اگر که ما به طور مثال میخواییم مطالعه قرآنی زبانشناسی داشته باشیم، اون چیزی که حاصل میشه، مطالعات زبانشناسی قرآنی در واقع از هر دو حوزه کمک میگیره، ولی هیچ کدوم از اون دو حوزه نیست. به طور مشخص ما در هماندیشی امروز، در واقع پنجمین دور از هماندیشی هامون، مطالعه موردی بحث صلح و مدارا در اسلام رو مد نظر قرار دادیم. همینطور که مستحضر هستید، مسئله صلح و شاید بشه گفت مسئله مدارا مسئله هست که انسان معاصر به شدت باهاش روبرو هست، به شدت باهاش مواجهه و با گوشت و پوست و خون خودش حس میکنه که چقدر اهمیت داره این مسئله مورد کاوش قرار بگیره. مسئله صلح در واقع مسئله‌ایه که این خصوصیت رو داره که میتونه مورد مطالعه میان رشته‌ای قرار بگیره. در واقع یک دانش به تنهایی نمیتونه از عهده حل اون بر بیاد. به طور مشخص همین واژه صلح و خود اصطلاح یا ترم صلح رو اگه در نظر بگیریم، ما در دانش حقوق یک تعریف برای صلح داریم، در دانش ادبیات یک تعریف برای صلح داریم، در فلسفه یک تعریف، عرفان یک تعریف داریم. حتی ما از منظر حقوقی وقتی که به صلح نگاه می‌کنیم، صلح میتونه در حوزه حقوق مالی مطرح بشه، میتونه در حوزه حقوق جزا مطرح بشه، میتونه در حوزه حقوق بین الملل مطرح بشه، و در هر کدوم از این حوزه ها این اصطلاح، این ترم تعریف خاص خودشو داره. اگر از اصطلاح حوزه مطالعات قرآنی، حوزه دانش خودمون نگاه کنیم، بعضی از دوستان به این نتیجه رسیدن که مثلا به این ایده رسیدن که شاید قرآن کریم نسبت به مسئله صلح لاب شرطه. یعنی به این ایده رسیدن که یک سری بحث‌هایی وجود داره در قرآن کریم که مدافع صلحه و بعضی مسائل وجود داره، بعضی فرازهای قرآن اینو نشون میده که نه، مدافع صلح نیست، برعکس اون هست. من به شخص معتقدم که این گونه نیست. در واقع خود قرآن کریم هم یا یک دین و یک پیام آسمانی هرگز نمیتونه نسبت به یک موضوع خاص لابه شرط باشه. به هر صورت ما در این هماندیشی از منظر اجتماعی، از منظر حقوقی، از منظر تاریخی، از منظر سیاسی، فقهی و همینجور از منظر همین دانش مطالعات قرآنی خودمون تلاش کردیم که استادان و نظریه پردازان این حوزه ها رو دعوت کنیم و دیدگاه های خودشون رو درباره صلح مطرح کنن. امیدوار هستیم، امید اون رو داریم که با جمع‌بندی ایده های مختلف، دیدگاه های مختلفی که درباره صلح وجود داره، بتونیم به نتیجه‌ای برسیم و این مجموعه بحث ها رو بتونیم به دنیای معاصر عرضه بکنیم و عظمت فرازهای قرآن کریم، عظمت اون ایده هایی که پیامبر اسلام صلوات الله علیه برای مردم جهان مطرح کردن، این رو به جهانیان معرفی بکنیم. از اینکه تستی دادم عذرخواهی میکنم و با صلوات بر محمد و آل محمد عرایض خودم رو پایان میدم.
سپاسگزاریم از سرکار خانم دکتر پارسا. پنل اول رو به یاری خدا آغاز خواهیم کرد با حضور استادان بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد کاظم شاکر، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی، آقای دکتر سید رضا مؤدب، استاد محترم دانشگاه قم، و آقای دکتر جعفر نکونام، استاد محترم دانشگاه قم. نشست اول ما عنوانش صلح و مدارا از منظری قرآنی است. بفرمایید آقای دکتر. آقای دکتر نکونام، خواهش می‌کنم. من یک توضیح ابتدایی عرض باید بکنم و اون این که برای هر پنه، برای هر سخنرانی در نشست ها امروز 20 دقیقه زمان در نظر گرفته شده و توضیحات نشست اول این هست که هر سه سخنران بزرگوار استادان مستقیم بنده حقیر فقیر بوده اند در دانشگاه قم و بنده هرگز به خودم این اجازه رو و این جسارت رو نخواهم کرد و نخواهم داد که بخوام در واقع در خصوص زمان به عزیزان تذکر بدم. خواهش میکنم که فقط منباب این که بتوانیم پنل های بعدی رو هم در زمان مقرر برگزار بکنیم، استادان گرامی محدودیت زمانی ما رو در نظر داشته باشن. آقای دکتر محمد کاظم شاکر استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن، معرف حضور همه عزیزان هستن و بی نیاز از هر گونه معرفی. عنوان سخنرانی آقای دکتر با کتاب و حکمت در مسیر صلح و مدارای پایدار هست. آقای دکتر خواهش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه حضار گرامی، سروران ارجمند، و تشکر میکنم از بزرگوارانی که این جلسات رو طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا میکنن، مخصوصا سرکار خانم دکتر پارسا و همینطور جناب آقای دکتر شفیعی عزیز که زحمت کشیدن و این جلسات رو برنامه‌ریزی و اجرا کردن. بحث من درباره کتاب و حکمت هست و نقش اون در رفع اختلاف. ارتباط اون با موضوع صلح مدارا این است که در مقابل صلح مدارا جنگ و ستیزه است و جنگ و ستیزه از اختلاف برمی‌خیزه. و عرض شود که انسان ها و اختلاف هم از تفاوت، و تفاوت هم هیچ کاریش نمیشه کرد. یعنی یک آدم با یه آدم دیگه نیست که مثل هم باشن. به تعداد آدم هایی که روی کره زمین بودن، هستند و خواهند بود، تفاوت وجود داره. و چون انسان موجود اجتماعی، هر کسی نمیتونه جدا بر خودش بره، ساز خودش بزنه مطابق با اون چیزی که متفاوت است با دیگران، یا مجبور است به قول برخی به ضروره، یا بالفطره به طبع بایستی اجتماعی زندگی میکنه. بنابراین وقتی شما این دوتا رو کنار هم بگذارید، یعنی انسانها همه متفاوتن از دیگری، دوم انسانها اجتماعی زندگی میکنند، این تفاوت ها میاد توی جمع قرار میگیره، بنابراین اختلاف شروع میشه و لذا اختلاف در میان جامعه انسانی یک امر طبیعی هست و هیچ کاریش نمیشه کرد. تفاوت ها وقتی در زندگی جمعی قرار میگیره طبیعتاً به اختلافات منجر میشه. پس اختلاف رو از جامعه نمیشه برداشت، اما چه کار باید کرد که این اختلاف ها رو در جهت صحیح هدایت کرد؟ به قول امروزی ها تهدید ها رو به فرصت میشه تبدیل کرد. اگر درست عمل نشود، جنگ و ستیزه جزء لاینفک زندگی اجتماعی انسان هست، کما اینکه بوده است از نظر تاریخی و الان هم متاسفانه بیشترین جنگ و ستیزه ها در میان مسلمانان هست. من توی این گفتار میخوام بگم که اون چی که قرآن برش تأکید کرده به عنوان کتاب و حکمت برای همینه، برای رفع این اختلاف و سوق دادن این اختلاف به طرف اصلاح است. در 10 آیه قرآن خداوند بر، یعنی قرآن کریم بر این دوگانه تأکید کرده، یعنی کتاب و حکمت. و این نکته بود که من سالها پیش توجهمو به خودش جلب کرد که چرا کتاب و حکمت، چرا کتاب تنها کافی نیست، یا حالا کتاب و میزان. به نظر من اونا هم تا همین ماین، یعنی میزان میشه تقریبا همون حکمت، یا کتاب و الفرقان. فرقان هم تو همین ارتباط بایستی معنا کرد. این که خداوند فرمود که انزل علیک الکتاب و الحکمه، به پیغمبر فرمود که کتاب و حکمت رو بر تو نازل کرد خداوند، انزل الله علیک الکتاب و الحکمه. باز در قرآن 2 بار آمده که یعلمهم الکتاب و الحکمه، راجع به پیغمبر. راجع به آل ابراهیم آمده که بر آل ابراهیم کتاب و حکمت رو نازل کرد. راجع به کل انبیا آمده که خداوند از همه انبیا بر کتاب و حکمت اخذ میثاق کرده. راجع به حضرت عیسی جالبه، یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره مائده، باز تاکید شده بر این کتاب و حکمت. یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. در سوره مائده هم آمده از علمتک الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. ما شاید تصور عمومی ماها این باشه وقتی میگه کتاب و حکمت، کما اینکه خیلی از مفسران هم اینجوری تفسیر کردن، کتاب یعنی کتاب آسمانی، یعنی قرآن، یعنی تورات، یعنی انجیل. حکمت رو هم خیلی ها به سنت تفسیر کردن، یعنی اون چه غیر از این کتاب آسمانی و انبیا داده شده اون حکمت است که همون سنت. اما این دو آیه‌ای که براتون خوندم، سوره آل عمران و سوره مائده، دقت کنید، یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. اینجوری نیست که کتاب منظور قرآن یا تورات یا انجیل باشه. پس چرا اینجا اومده کتاب، حکمت، تورات، انجیل؟ تورات انجیلی که گفته، این نشانه تعدد مفهومی اینها هست. یعنی کتاب برای حضرت موسی مساوی با تورات نیست، برای حضرت عیسی مساوی با انجیل نیست، و برای پیغمبر اسلام هم مساوی با قرآن نیست، بلکه مفهومی متفاوت از اونها داره. حالا ببینیم که این کتاب و حکمت چیست. کتاب خب در لسان قرآن دارای وجوه معانی مختلفی هست. به نماز کتاب اطلاق شده. یا الله آقای دکتر، عرض شود که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا گفته شد. گاهی به نام الله، گاهی به نامه اعمال انسان کتاب اطلاق شده، به فرائضی که فریضه می شود با لفظ کتبه و کتبه، کتبه علیکم و سیام، یا قتالی که حالا خلاف صلح و مدارای شماست خانم دکتر پارسا، اونجا هم کتبه شده. در کتاب بنابراین در وجوه معانی مختلفی هست. من ایدم اینه که درسته کتاب برای قرآن هم به کار رفته، مثلا میگید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خب سیاقش نشون میده که همونطور که تفسیر کردن قرآن، حالا ممکنه تفسیر متفاوتی هم باشه کار ندارم، شهرت مشهور اینه. اما ایده من اینه، همونطور که شما نمیتونید در بعضی جای دیگه که کتاب به کار رفته بگید این یعنی قرآن، یعنی تورات، یعنی انجیل، این دوگانه کتاب و حکمت به معنای مثلا قرآن و سنت نیست. دوگانه کتاب و حکمت معنی تورات و یه چیز دیگه یا سنت مثلا به قول یهودی یا تورات شفاهی نیست. دوگانه کتاب و انجیل مثلا این هست، دوگانه کتاب و انجیل بکنه، کتاب و حکمت این نیست که انجیل با یه چیز دیگه باشه. پس چیه؟ فرضیه من اینه که کتاب در این سیاق که 10 بارم تکرار شده از نظر کمی قابل توجهه، از نظر کیفی هم قابل توجهه، چون همه این مواردی که به کار رفته محوری ترین چیزهاییست که قرآن گفته به انبیا داده شده، هم راجع به کل انبیا به کار رفته که خداوند میثاق گرفت بر انبیا بر کتابی و حکمتی، هم راجع به پیغمبر اسلام به کار رفته، هم راجع به پیامبران آل ابراهیم که گستره وسیعی داره دیگه، و هم خصوص پیغمبر اسلام و هم خصوص حضرت عیسی. بنابراین با اون دعایی که عرض کردم گفته کتاب و حکمت و تورات و انجیل، من استفاده میکنم که نباید مفهوم کتاب معادله با قرآن یا تورات یا انجیل باشه، یه چیز دیگه باید باشه. و حالا چیست؟ ما استنباطمون این است که کتاب در سیاق این دعایه ده آیه که دوگانه کتاب و حکمت به کار رفته، منظور قوانین عادلانه الزام آوره، قانون هست، اون قانون باید حق باشه نه هر قانونی، و خدمت شما عرض شد که الزام آور است. خب حالا چرا؟ ببینید، من اول عرایزم عرض کردم اصل در جامعه انسانی اختلافه، و بعدم اگر راه حل درستی بشنوی دعوا و نزاع خلاف مداره، چون انسان اجتماعیه و انسان ها متفاوتن، وقتی متفاوت ها میان تو اجتماع اختلاف پیش میاد. خب راه حل اختلاف چیه؟ یکیش این است که خب بذاریم پیش بره، دعوا میشه، نزاع میشه، میزنن هم دیگه رو میکشن. یک راه دیگرش هم این است که ما بر اساس قانون عدل اون اختلاف رو حل کنیم. همه جا اختلافش میاد، زن شوهر اولی که اینم اینطور است، یعنی اول بله به ظاهر وحدته، کان الناس امتم واحده، اما بعدش اختلاف میکنن. بعد خدمت شما عرض شد که در ازدواج مثلا فرض کنید، حالا در این آیه هم توجه کنید، به ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، که نقش کتاب رو اینجا در رفع اختلاف در واقع ما نشون میده. شما ازدواج که میکنن دو نفر، اول میگن آره یک روحیم در دو کالبد و اینها همه اینا، بعد روز اول دوم سوم میگذره، مدتی میگذره، بعد این اختلاف شروع شد، من میخوام تلویزیون شبکه یک ببینم مثلا، همین چیزا کوچیکش، حالا بعد اون میگه که نه من فوتبال دوست میدارم، میخوام برنامه فوتبال ببینم. خب به همین طور چیزهای دیگه، بچهشون دنیا میاد، حالا سر بعدا مهد کودک میخوام بذاریم، من میگم این یکی بذار دولتیه، ایشون میگه که این غیر انتفاعی رو بذار بهتره، مثلا این اختلافات میاد. هر جا که شما ببینید شرکت تشکیل میدیم الان خیلی با هم خوبیم، ولی پس فردا میگه که ایشون سهم بیشتری رو میبره، اون میگه که نه اون سهم بیشتر، اختلاف میاد جدا میشه. احزاب همینطوره، احزاب تشکیل میشه، اول همه با هم خوبن، بعد میشه اکثریت، اون میشه اقلیت، اون یکی دیگه چیز میشه. تو انقلاب خودمون اول همه انقلابی هم همه انقلابی بودیم، ولی نه، یکی یکی این گروه جدا شد، اون گروه جدا شد، اون گروه جدا شد. الان چند نفر انقلابی سال 57؟ چرا اختلافات؟ ببینید این به نظر ما درست رهبری نمیشه. اختلاف رو ولش کنی به نظامی انجامه و این طبیعی جامعه انسانیه. پس چی کار باید بکنیم؟ قرآن میگه، این که عرض کردم دلیل من بر این که معنای کتاب در جایی که کتاب و حکمت به کار رفته منظور از اون اختلاف هست، بخشید قانون هست که رفع اختلاف بکنه، این آیاتیست که شما کلمه کتاب رو میبینید به کار رفته. بعد از اون بحث حل اختلافات رو به کار رفته. مهمترینش آیه 213 سوره مبارکه بقره است که مرحوم علامه طباطبایی فکر کنم نزدیک که 100 صفحه روی این آیه بحث کرد، که خیلی آیه مهمه. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این که مفسران گفتن که این آیه در تقدیرش اینه، کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله النبیین، یعنی ترتیبش اینه. این دلیلش هم آیه سوره یونس آیه 19 است. ببینید، کان الناس و ما کان الناس الا امتا واحده فختلف، مردم نبودن جز این که یکی بودن، فختلف، بعدش اختلاف شد. بعد آیه 213 سوره بقره میفهمد که خب حالا فختلفو، حالا چه کار کردیم؟ حالا انبیا آمدن، انبیا آمدن با چی؟ با کتاب به حق، یعنی حق باشه، یعنی عادلانه باشه. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا بین مردم حکم بکنن در به اصطلاح در اون چی که اونها اختلاف کردن. و همینطور آیات دیگه هم هست. ببینید سوره نساء 105 شأن کتاب رو رفع اختلاف میده. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بازم این کتاب بالحق قید حق رو داره، لتحکم بین الناس، و بین مردم حکم کنیم به چی؟ در اختلافات دیگه، و موارد دیگه هم هست. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که شأن کتاب رفع اختلاف هست، تا اختلاف به نزاع نینجامد، چون اصل اختلاف امر عرض شود که طبیعی هست. اما منظور از هر وقت وقتم تا 5 دقیقه مونده عرض شود که اما منظور از حکمت چیه؟ حکمت باید در کنار کتاب باشه. یعنی قانون امریست لازم، اما به قول علما شرط لازمه، شرط کافی نیست. حکمت باید در کنار کتاب باشه. یعنی اگر شما جامعه رو ببندید پر از قوانین، به قول یه وقتی تو ولز ما فرصت مطالعاتی بودیم، یه کلاس انگلیس می رفتیم، یه خانم ولزی اونجا درس می داد، یه دانشجوی مالزیایی از در اصلی وارد نشد، این دیر اومده بود، از آقای دوستش گفت که از اون ور بیاد، پلای استراری اومد بالا، در رو باز کرد، گفت حالا اشکال ندارد شما نمی دونستید، ولی قانون کشور ما میگه این در نباید در حالات طبیعی باز بشه، برای که این دستگیرش خراب نشه، هنگام اضطرار کسی آتش ریزی شد سریع بتونه با به اصطلاح دست گذاشتن روی این به اصطلاح میله‌ای که هست باز بشه بره بیرون. بعدش هم خب یه خورده به حالت چیزی گفت که ما کشور اوورلا هستیم، یعنی تا اینجا مون قانون اومده اوور شده دیگه، برای این در هم قانون داریم. که درسته، میتونید شما کشور رو و جامعه رو با قانون ببندید. آقا زن و شوهر اختلاف کردن چیکار کنیم؟ خب ریزش هم اختلافات رو بگید که چیکار باید کرد، که طبق قانون بزن. آیا کافیه؟ نه. یعنی الان دو نفر ازدواج کنن، قوانین هم بردارن، کتاب قانون مدنی و خانواده و اینا میان تاخچه اتاقشون، بگن خب هر وقت دعوامون شد کتاب باز میکنیم، حق به کی داده؟ آیا دعوا تمام میشه؟ معلوم نیست، شاید سر همون کتابه باز دعوا بشه، سر همون قانونی دعوا بشه. که پس ما این کافی نیست، حالا میگیم دلیلش. بس حکمت باید بیاد. حکمت یعنی چی؟ حکمت از حکم، حکم منع، حاکم اصلا حکومت فلسفهش منعه، یعنی جلوگیری بکنه از اینکه هر کسی بخواد هر کاری بکنه. حاکم یعنی حکمت هم باب فعل هست، یعنی نوع خاصی از حکم، نوع خاصی از من. منتها این نوع خاصی از من رو راغب خیلی خوب معنا کرده، گفته منع در جهت اصلاح، یعنی هر نوع منعی رو حکمت نمیگن. مثلا شما به عنوان پدر یا به عنوان مادر جلوی فرزندتون رو گرفتید از یکی با یکی دوست بشه یا یه جایی بره، میگی به هیچ وجه ولو بلغ ما بلغ به قول علما نمیشه، شما باید نباید با این باشی یا نباید با این ازدواج کنی، از این کارهایی که میکنه. خب بعد طبق قانون هم مثلا پدر باید مثلا اجازه رو بده مثلا با این دختر ازدواج بکنه دیگه، قانون اینه. خب میگه اجازه نمیدم. خب اجازه نمیدی، منم میرم خودکشی میکنم. بله همون رو خودکشی کن، من قانون به من گفته باید امضا کنی، من امضا نمیکنم، تو با این ازدواج کنی، خب میرم بالای برش کنم رو انداخت و مر. خب آیا کسی هست تو جامعه بگه این پدر چقدر حکیمه؟ منعش کرد دیگه، از یه کاری منعش کرد. به این حکیم نمیگن که باعث خودش باعث یک فسادی شده. بنابراین حکمت یعنی دفع فساد، منع در جهت اصلاح، و این بایستی در کنار این کی تشخیص میده؟ خب خرد انسان ها گاهی فردی گاهی جمعی تشخیص میده که این فساد و صلاحش در خلاف اینه، خب باید این کار رو انجام بده، و لذا این دوتا باید با هم باشند و تنها کتاب تنها کفایت نمی کنه. من دوتا مثال میزنم. ببینید قصاص یه قانونه، باید هم باشه. خب یعنی اون وقت که این قانون در قرآن آمده حداقل میگیم باید باشه. حالا اون مورد بحثه که آیا همیشه هست قانون، برای همیشه یه قانون میتونه وضع بشه یا نه، مبنای قانون هم میتونه حکمت باشه. نمیشه مبنای قانون یه چیز غیر حکیمانه باشه، یعنی قانونی بگذاریم که همش فساد به دنبال داره. یه قانونی برای خانواده گذاشتیم تصویب کردیم، مثلا مجلس الان تصویب کرده برای یه کار خیری، بعد میبینیم که برعکس شده، پرسشنامه میدیم دست مردم پر میکنن، میگن از زمانی که شما این قانون گذشته آیا مثلا اختلافتون حل شده؟ میگن بیشتر شده. خب معلومه این قانون به درد نمیخوره دیگه، این قانون برای این بوده که خانواده رو اصلاح کنه، خب نکرده، خب این نباید بشه. حالا حکمت باید در کنار قانون باشه. ببینید قصاص یک قانونه، خیلی خوب، اما آیا همیشه اجرای این قانون مفیده؟ همیشه اجرای این قانون صلح رو در پی داره و صلاح جامعه هست؟ خیر، خود قرآن میگه بعضی وقتا عفو بکنید بهتره، بهتره، و این حکمته. و ما صرفا مأمور به کتاب نیستیم، مأمور به حکمت هم هستیم. انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و کسانی هم که تعلیم یافتن باید همین کارو بکنن. کسانی که مدعیان که ما آموزه های انبیا رو داریم عمل میکنیم باید به کتاب و حکمت خودشون رو موظف بدونن. یعنی اون پدر مادری که ولو فرزندشون از کشته شده، قانون به اونا حق قصاص رو میده، اما اگر واقعا 100% به این نتیجه رسیدن که این جوان 18 سالش بوده بلا رفته توبه کرده و تو زندانه و این نابغه هم هست و خیلی کارا هم میتونه انجام بده برای جامعه، الان هم تعهد میده که من تحت نظر شما هر کاری میخوای میکنم، اصلا میام پیش شما زندگی میکنم، اصلا من میشم بچه شما، من دست از پا خطا نمیکنم، و ما به این نتیجه 100% رسیدیم که واقعا این همینطوره و همینطور خواهد بود، آیا واقعا باز هم خواهیم گفت نه ببریدش بالای چوبه دار؟ یا اونجا ما با اون خیر باید عمل بکنیم، اونی که بهتره، با اون عفو اینجا، یا تبدیلش کنید مثلا. و حالا این مورد شخصیه، برای یک شخصه، اما هم بیایید اگر این مبنای عبور از یک قانون هست، این مبنا میتونه گسترش پیدا بکنه، و لذا بسیاری از قوانین ما که ممکن است عملا اینجا برعکس گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزوده، که یک وقتی بر مبنای حکمت وضع شده است، یعنی اصل وضع قوانین الهی قطعا بر اساس حکمته، اما اجرای همه قوانین الهی که توی متون مقدس آمده واقعا حکمت داشت. خیر، اگر بود که دیگه حکمت در کنار کتاب معنا نداشت. خب کتاب حکمت دیگه، بر اساس حکمت و همه باش عمل کنن. پس بنابراین این مورد مورد خاص نیست که من به عنوان ولی دم به این نتیجه رسیدم که این قصاص نباید بشه. حکمت اینجا به من میگه باید این کارو نکنی. این برای ما هم، برای خرد جمعی هم هست در همه مورد قانون. یا در مورد ارث، ارث قانونه. اما اگر شما مثلا یه دختری تو خانواده هست فلجه، اون بچه های دیگه هم پسرن، بعد عرض شد که به این چیزی نمیرسه طبق قوانین شما، بعد اونا ماشاءالله همشون توپ توپ و ازشون خوب، خب اینا بگن که نخیر طبق قانون اسلامی این قانون خداست، یعنی ما قانون خدا رو اجرا کنیم ثواب میبریم. مثلا انگار مثلا امروز دست دوز رو باید قطع کنیم قانونه. مثلا امروز اگه 10 تا، بعضی اینجوری فکر میکنن 10 تا دست قطع بشه 10 تا ثواب بردیم، اگه مثلا فردا 100 تا دست قطع بشه 100 تا ثواب بردیم. برعکسی نگاه میکنم، بابا اینا آمده برای یه چیزی، این بگیم ما قانون خدا رو اجرا میکنیم تا ثواب بیشتری ببریم. خب این بیچاره، این دختری که تو خونه افتاده فلج، هیچ کم نداره و هیچ هم نمیبره، اینجا چیزی گیرش نمیاد، این قوانینی که شما الان دارید، این چیکار کنه؟ وقت این باید چی کار کنه؟ آیا این شما فقط ملزم به قانونید؟ با وقت ثواب میبرید؟ مثل اون قصه کی بود که ابوذر باش برخورد کرد و ارشاد که زکاتش داده و خمسش هم داده و اینها، دیگه چیزی براش نیست که زد تو سرش. اینا رو کجا آوردی؟ و برای چی میخوای استفاده بکنی؟ یک نزون از ذهب و الفضه رو براش خوند. خب بنابراین کتاب در کنار حکمت است و حکمت برای دفع فساد است و هر جا حتی قانون فسادزا باشد بایسته. و امروز باید واقعا بازنگری بشه در قوانین اسلامی، در قوانین دینی. ما فهم کنیم اینا همه مقدسن، تقدس، یعنی این لفظ، این محدوده، همین معنا، اینا مقدسن. چرا اینجوری فکر میکنیم؟ اینا را کنار حکمت، اینا را عوض کنید. خوب تا کی میخوای کدوم دختری الان رضایت میده که قانون ارث که میده؟ چرا میگه این برادرم باید اینجوری ارث ببره؟ خب چیزی نمیگن، یه مقداری چون هنوز جوانان ما به نسل امروز ما بنده به سنتن، بنده به سنتن، ولی سوالاتشون هیچ وقت تموم نمیشه. یه دختر خانمی تو دنیالی آدمی بیاری به قول علما اوغلا به ما هم اوغلا، یه پرسش نامه بدی دست اوغلا به ما هم اوغلا بگید اینجور. و یه دقیقه دیگه من آقای دکتر عرض شود که آیا واقعا اینها رو تایید میکنن به عنوان مثلا قوانین عادلانه امروز؟ بنابراین در این موارد هم بر اساس حکمت و که بعضی وقتا معادل خرد جمعی است بایستی حکم بشه و تصحیح بشه قوانین در جهت اصلاح و در جهت صلح و مدارا. و السلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم سلام
محمد بانا. بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محمد کاظم شاکر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی. ما به علت ضیق وقت جناب آقای دکتر قبادی ریاست محترم پژوهشگاه یه تغییر مختصری در برنامه‌مون خواهیم داشت. از آقای دکتر قبادی درخواست می‌کنیم که به جایگاه تشریف بیاورن برای ایراد سخنرانیشون. آقای دکتر قبادی با موضوع آقای دکتر خواهش
بفرمایید. من همینجا بیام. من میخوام مختصر کنم باید همینجا خواهم. اونجا بیام تو میکسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم.